أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون. بعد از این که فرمود فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اونگاه فرمود مردم وقتی که به یاد خدا هستند و از خدا چیز طلب میکنن یا در حقیقت ناسیان و یا متذکر، اون که در حقیقت از خدا دنیای محض طلب می کند نمی گوید به من دنیای حسنه بده یا در دنیا حسنه بده، فقط از خدا دنیا می خواد، این گرچه ظاهرن ذاکر هست ولی حقیقتن ناسی است، این خدا را فراموش کرده. چون از خدا متاع لهو و لعب خواستن مساوی با نسیان خداست. گرچه میگوید ربنا آتنا فی الدنیا، ولی چون حسنه نمیخواهد، برای او حلال و حرام یکسان است و از خدا آخرت طلب نمیکند، این گرچه ذاکر است ولی در حقیقت ناسی است. این گروه هیچ بهره در قیامت ندارن و ما له فی الاخرت من خلاق. اما گروه دوم که از خدای سبحان در دنیا حسنه طلب میکنن و در آخرت حسنه طلب میکنن و پرهیز از آتش را و نجات از آتش را از خدا میطلبن، این گروه نصیبی دارن. پس انسان ها دو گروه تقسیم شدن، عده بی نصیبن عده دارای نصیب. اون که فرمود فما له من فی الاخرت من خلاق، مثل آن است که بفرماید و ما له فی الاخرت من نصیب. و این که فرمود اولئک لهم نصیب من ما کسبو، مثل آن است که فرموده باشد اولئک لهم خلاق من ما کسبو. و اما چگونه به نصیب میرسن اون را بازگو شد. فرمود والله سریع الحساب. این سریع الحساب بودن ناظر به این گروه دوم است که نصیبی دارن. گروه اول که بی نصیبن حسابی هم ندارن، چون حساب و میزان برای سنجش کار کسی است که کاری برای قیامت کرده باشد. اگر کسی هیچ کاری برای قیامت نکرده باشد برای او محاسبه و میزانی نیست. این گروه که حسابی دارن خدا نسبت به اینها سریع الحساب است، اینا رو معطل نمی کند، زود به حساب اینها رسیدگی می کند و اینها رو به مقامشون می رساند. و اما گروه اول که خلاقی ندارن خدا برای اینها اصلا محاسب نیست. یکی از اسماء حسنای خداوند حسیب است، که خدا حسیب است. کافی بودن و حسیب بودن از اسماء حسنای خداست. و چون کار خدا با حرکت نیست، با همون کن فیکون انجام می شود، فاعل لا بالحرکه، لذا به مجرد اراده همه حساب ها صورت می پذیرد. پس گروه اول بی نصیبن، در نتیجه بی حسابن و بی وزنن. گروه دوم که نصیب مندن، خدا با سرعت کار اونها را انجام میدهد، اونها را معطل نمی کند. اون که در بحث دیروز بر رسید که جواب سه گروه را با این جمله نصیب ما کسبو بیان کردن، الان درباره آخرت بحث است، وگرنه نسبت به دنیا که جواب سه گروه را دیروز بیان کردن. این که فرمود در آخرت اینا خلاق ندارن، قهرن حسابی هم نخواهند داشت، و اگر خدا سریع الحساب هست، نسبت به افرادی است که حساب و کتابی دارند. چون این گروه کاری برای آخرت نکرده اند و اعمال هم که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء هستند، در سوره مبارکه کهف آیه 105 فرمود ما برای اینها حساب و کتابی باز نمی کنیم، چون چیزی در دفتر اعمال اینها نیست تا حساب کنیم و بسنجیم. در آیه 105 سوره کهف فرمود اولئک الذین کفروا بربهم بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. پس این که در قیامت میزانی هست و یکی از مواقف قیامت توزین هست، نسبت به کسانی است که کاری برای قیامت کرده باشند، و اگر کسی برای قیامت هیچ کاری نکرد، نه حسابی برای او باز است و نه کتابی. فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. از اینجا معلوم می شود آیه سوره انبیا که فرمود ما اگر یک مثقال خردل و پر اسپند هم باشد به حساب می آوریم، این ناظر به مسلمان ها و مؤمنین است. در سوره مبارکه انبیا اونجا که خود را حاسب می داند می فهمد اگر مثقال خردلی که باشد مثقال خردلی که باشد ما حساب خواهیم کرد. آیه 47 سوره مبارک انبیا این است که و نوع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. این که فرمود اگر به وزن یک پر اسپند و اسفنج باشد ما از نظر دور نمی داریم و حساب می کنیم، ناظر به مسلمین است و مؤمنین، وگرنه در بار کافرین که فرمود ما برای اونا ترازو وزن نمی کنیم. ترازو برای سنجش عمل هست. کسی که هیچ عمل صالح ندارد، نه حسابی برای او باز می شود و نه وزنی. منتها در نه اینها که از خدا، یعنی سیره عملی اونها دنیا طلبی است، حلال و حرام بر اونها یکسان است و از خدا قیامت نمی خواهند، معلوم می شود کاری با قیامت ندارند. نه گفتن فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، هیچ سخن از آخرت نیست. اون وقت در مقابلش کسانی هستن که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. در تشریح این کریمه بر رسید که منظور دعای لفظی نیست، سیره عملی است. یعنی منطق بعضی ها این است که ما دنیا بده کاری با آخرت نداره. منطق گروه دیگر این است که خدایا به ما دنیای حسنه و آخرت حسنه بده. اون یقولو نه یعنی یه تلفظو، یعنی یه عملو کذا یسیرو کذا. این من الناس یعنی سیره انسان‌ها به دو قسم تقسیم می شود. انسان‌ها دو خط زندگی دارن، بعضیا فقط دنیا طلب می کنن، حلال و حرام برای اونها یکسان است و کاری با آخرت ندارن. بعضی ها هم دنیای حلال طلب میکنن و هم آخرت حسنه و در آخرت حسنه. بنابراین این که فرمود ما اگر مثقال خردلی باشد از نظر دور نمیداریم چون ما حسابرس خوبی هستیم، این ناظر به کار مسلمان هاست که خدا اگر خردلی هم باشد نمیگذرد. و اما در باره کافران فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. عرض کردیم اون که درباره درکات است، درباره حسنات برای اینها توضیحی نخواهد شد، اما درکات اینها چقدر است تا برسد به منافقین که ان المنافق لفی منافقین لفی درک الاسفل من النار، یک حساب و وزنی برای درکات اونا هست. اما اصل این که این شخص اهل بهشت است یا اهل جهنم و درجات او چقدر است، در این دو بخش حساب و وزنی برای اینها نیست، چون اینها بیان الغی است که اهل جهنم هن اولا و هیچ حسنه و درجهی ندارن ثانیا. بنابراین در سوره کهف فرمود ما برای کافران ترازو وزن نمی کنیم، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. و اما برای سنجش مقدار گناه اونها البته هم حساب هست و هم وزن. خفت سبکن دیگه، وزنی ندارن که. در قیامت برای اینها وزن بهشت و توزین درجات نصب نمی کنن، وگرنه برای تشخیص درکاتی که اینها که توزین هست. برای خودشون روشن است که چیزی ندارن، اعمال هم که سراب بقیه می بینن که چیزی ندارن، منتها در تشخیص میزان درکات هم حساب است هم وزن. اما یک ترازو نصب بکنن ببینن که این جزء خلط و عملا صالحا و آخر سیئا هست که اهل بهشت باشد یا اهل جهنم، این چنین نیست. ترازو برای دو گروهه، یک گروه کسانی هن که اعمال زشتشون با زیبا آمیخته است، میسنجن ببینن که آیا او اهل بهشت است یا نه، و گروه دوم کسانی هستند که یقینا اهل تقوا و اهل بهشتن، ترازو نصب بکنن تا درجات اونا مشخص بشود. اونا که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا باید سنجیده بشود. اونایی که در اعمالشون اهل تقوا هستن خیر است باید سنجیده بشود تا درجات و اعمالشون مشخص بشود. اما کسی که بین الغی است برای او ترازو نصب نمی کنن که معلوم بشود اهل بهشت است یا اهل جهنم، این بیان القیق است، منتها یه وزن دیگری است تا درکات او را بسنجن. نه این ربنا یعنی نه این که فقط به زبان میگن، سیره عملی انسان ها دو قسم است، بعضی از خدا فقط دنیا طلب میکنن کاری با آخرت ندارن. اور هم که تفسیر به قناعت شده است در روایت، چون که خود حضرت با داشتن همه امکانات قانع ترین انسان های عصر خود بود، اون در روایت به قناعت تعبیر شده است. میزان برای اینکه بسنجن روشن بشود این اهل حسنه است یا سیئه. اما اگر کسی صفر الید است که برای او بی میزان ول وزن و یوم ایزن الحق، برای او چه وزنی نصب بکنن؟ ولی برای تعیین درکات او یه میزان دیگری است. لذا فرمود این گروهی که خلاق ندارن که خدا برای اینا حساب و کتابی وضع نمی کند مگر برای تعیین درکات اونها، و اون گروه که نصیبی دارن خدا سریع الحساب است، هم حسابرس خوبی است و هم داور خوبی. در آیه 62 سوره مبارکه انعام فرمود ثم رد و الالله مولاه ملحق الا له الحکم و وسر الحاسبین. نه اینکه خدا با ابزاری حساب میرسد که خیلی معطل نمیشوند. کار خدا در اونجا از زمان گذشته است. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. کل کارها حساب شده مشخص خواهد بود. او اسرع الحاسبین است. فرض ندارد که حسابرسی همانند حسابرسی خدا حسابرس باشد. پس والله سریع الحساب. کدوم دلیل محکم تر از فلا نقیم و لهم یوم القیامت وزنن؟ یعنی ما اقامه نمی کنیم. نه، حساب که برای تشخیص درکات اینها حساب هست، برای اینکه معلوم بشود اینا اهل بهشتن یا اهل جهنم وزنی نیست، چون بین الغیب. برای میزان درجات اینها هم وزنی نیست، چون اعمالشون که سراب بقیه است. لذا فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنن. این آیه به این صراحت به این وضوح میگه ما وزن برای اینا اقامه نمی کنیم. بسیار خوب، اعمال او را باید اونها قبول دارن. میگن یکی مصداق باردش اهل بیت علیه السلامن. علی حال اگر بخواهن اعمال کسی را با یک وزنی بسنجن باید از اون سنخ باشد. وزن در قیامت حق است، چون در توزین یه وزن لازم است، یک موزون لازم است و یک میزان. اگر خواستن نان را بسنجن، نان موزون است، اون سنگ وزن است، اون ترازو را میگن میزان. یک میزان لازم است، یک وزن لازم است و یک موزون. عقاید و اخلاق و اعمال را با سنگ و متر و امثال زاره که نمیسنجن، با حق میسنجن. نماز را با حق میسنجن، عقیده را با حق میسنجن. ولوزنو یوم ازن الحقو، نه ولوزنو یوم ازن حقو. یه وقت انسان تو دعای عدیله معتقدات خودش میشمرد، میگه من معتقدم که جنت حقون و ان النار حقون و ان الساعه آتیتون و ان الصراط حقون و ان الكتاب حقون و ان الوزن حقون. یعنی وزنی هست، صراطی هست، بهشتی هست، جهنمی هست. یه وقت آیه سوره اعراف است، میفهمد ولوزنو یوم ازن الحقو با الفلام است، یعنی حق اعمال رو، عقاید و اخلاق رو با حق میسنجن. مثل نان نیست که با سنگ بسنجن، با حق میسنجن. حالا اگر کسی اهل حق نبود چی بسنجن؟ فبود ما برای او ترازو وزن نمی کنیم. میموند تشخیص درجات با درکات باطل او. البته اون قسمت هم حساب است، هم وزن است، هم سارزاره به مقیار. موازین القسط، این قسط همون معادل حق است.
چند تا
اون برای اینکه یک سلسله موازین است برای عقاید، یک سلسله برای اخلاق، یک سلسله برای اعمال، برای نماز یک میزان است، برای صلات، برای صوم یک میزان است، امثال ذلک. حق جامع اینهاست، اینا حقایقن، حق جامع اینهاست و همه اینها انواع گوناگون حقیقتن و کسی که اهل حقیقت نیست و اهل باطل است، عملش سهمی از حق ندارد تا بسنجد. اگر کسی خواست هوا را بسنجد، هوس را بسنجد، این با ترازوی حق سنجیده نمی شود، چون باطل است. باطل را با میزان حق نمی سنجد. البته باطل ها یک معیارهایی دارن، به همون اندازه که از حق دورن، به همون اندازه معیار درکاتشون مشخص می شود. برای تشخیص درکات اونها حساب و میزانی هست، اما برای تشخیص اینکه اونها اهل بهشتن یا اهل جهنم و برای تشخیص درجات اونها در این دو بخش معیاری نیست. فمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنم، نه این که در بعضی از مواقف نظیر لا یسألو انزن به انسان و راجا، در قیامت یه مواقفی دارد که حالات گوناگون اونجا ظهور میکنند. و این درباره کافران فرمود اصلا چون اعمالشون که سراب هست، ما ترازو نصب نمی کنیم تا سراب را بسنجیم، این کار عاقلانه نیست. اگر کسی به دنبال سراب میدوید، ما حالا ترازو نفس بکنیم که چند من سراب یا چند درجه سراب یا چند کیلو سراب فرام کرده است، این کار عاقلانه نیست. اما ترازو نفس بکنیم که چقدر دویده به دنبال سراب، بله، او رو مشخص میکنن که منافق بیش از دیگران به دنبال سراب میدود، سراب را نمیسنجن. در قیامت برای همه روشن می شود وقتی انسان تبهکار می میرد، می فهمد که اعمال او که سراب بقیه یحسب و زمان و ماان، اون روز می فهمد که به دنبال سراب میاد. نه، برای تشخیص درکات معیار می خواد. این نه برای خود طرفه، برای این که روشن. خب پس برای روشن کردن زی حق وزن لازم است. این که برایشون روشن شد وقتی که مردن میفهمن به این که اعمالشون که سراب بود، این هیچ. پس تشخیص این که اهل بهشتن یا اهل جهنم یا میزان درجات اونها برای کافران نیست، میموند تشخیص درکات کفر و نفاق و شرک، و البته معیاری دارد. در سوره مبارکه در همون آخر شما امسال میایید میخواد بحثای دو سه سال قبل رو اینجا یک روز تشریح بدید. این که میگن امام باید رعایت از اضعف مأمومین بکند، معناش نیست که اگر مأموم در رکعت چهارم رسیده امام برگرده، معناش اینه که امام آرامتر تحریر کنه، یکی دو بار تحریر کردیم کافیه. در همون جریان خمسین سنه و خمسین عام گذشت، از امام رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردن ما اطول هذا الیوم، چه روز طولانی است که یک روزش 50,000 سال است. حضرت همود والذی نفسی به یده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این 50,000 سال برای مؤمن به اندازه یک نماز مکتوبه وقت لازم دارد، این 18 دقیقه یا کمتر. اون که از 50,000 گناه در دنیا یک جا چشم می پوشد، او این راه را طی کرده است، او برای چی معطل باشد؟ 50,000 سال برای مؤمن وارسته 5 دقیقه است، به اندازه یک نماز، و اگر سریعتر باشه بیشتر.
با
یعنی اون روز طولانی است، نه برای اینکه خدا کارش 50,000 سال طول میکشد. خدا یه لحظه دستور داد این شخص باید 50,000 سال اینجا بمونه، نه اینکه او 50,000 سال کار میکنه. او همین که فرمان صادر کرد مشخص کرد که اینا باید 50,000 سال بمونن، این باید 5 دقیقه بمونه، کار تموم شد. گفتن همانو امضا همان، این 50,000 سال میمونه، نه او 50,000 سال کارش رو میگیشه. علی حال این که فرمود والله سریع الحساب، اونها معطلن، وگرنه خدا کارش کرده، دستور داده. حساب در تشخیص درکات جهنم است، حساب در تشخیص درکات جهنم است. وگرنه آیه در کمال وضوح در سوره کهف مدفلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، والله سریع الحساب، وذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی ومن تأخر فلا اثم علی لمن اتقا و اتقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون. در بحث‌های قبل هم ملاحظه فرمودید که در سیر حج مکررن خدای سبحان دستور یاد حق می‌دهد. اصولا سفر، سفر ذکراست، تذکره الهی است. تا کنون بیش از 5 بار گاهی به عنوان استغفار، گاهی به عنوان دعا، گاهی به عنوان یاد و نام حق دستور ذکر حق صادر کرده است. گاهی به لحاظ مکان، مثل اینکه فرمود وذکرول فذکرول الله عند المشعر الحرام. گاهی به لحاظ زمان، مثل وذکرول الله فی ایام معدودات. گاهی می‌فرماید بعد از فراغت از اعمال خود را از یاد حق فارغ نبینید. در این کریم فرمود وذکرول الله فی ایام معدودات. از این که فرمود معدودات معلوم می‌شود این روزها قابل شمارش است و کم است، یعنی از یه امور کم یاد به معدود یاد میکنن. چه این که در همین سوره مبارکه بقره و همچنین در سوره آل عمران در جریان اهل کتاب این چنین یاد شده است. در سوره آل عمران آیه 24 می فرماید به این که حرف اهل کتاب این بود ذالک بأنهم قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدودات و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. گفتن ما بر فرضم جهنم برویم بیش از چند روزی معطل نخواهیم شد، یعنی اینقدر طول نمی کشد، قابل شمارش است. معمولا وقتی که بخواهن از کثرت چیزی یاد کنن میگوین بیشمار، نه یعنی حدی ندارد، عدی ندارد، یعنی کثیر از شمارشش آسان نیست. و اگر خواستن از قلت چیزی یاد کنن میگن قابل شمارش هست، معدود هست، یعنی شمارش او خسته کننده نیست، کم است. این که فرمود الا ایام معدودات یعنی ایام کم. در این درباره خود روزه گرفتنم که بحثش قبلا گذشت فرمود به این که آیه 183 همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، یعنی روزه گرفتن روزهای بیشمار نیست، بیش از چند روز نیست، قابل تحمل هست. کتب علیکم الصیام، خب چند روز، ایام معدودات، یعنی روزه بیش از چند روز نیست، 1/12 سال است. خلاصه این معدودات نشانه کم بودن است. و این منافات ندارد با آنچه در سوره احزاب آمده است که وذکر الله ذکرا کثیرا، چون یه ذکر خاص است. در اون سوره که بحثش قبلا گذشت، آیه که بحثش قبلا گذشت این بود که دائما به یاد خدا باشید و هرگز نگذارید گرفتار غفلت بشوید. در اینجا ناظر به اون ذکر خاص است، اون دعای مخصوصی که کسی در منا باشد از ظهر روز 11 تا ظهر روز 12، این چند روز را با الله اکبر علی ما هدانا، همون ذکر معروفی که در تعقیبات نماز عید قربان، عید روز 10 و همچنین عید فطر هست، تا روز 12 این دعا هست. در غیر اون حالت برای 3 شبان روز، در اون سرزمین برای 2 شبان روز این هست. این ناظر به اون ایام است، اون ذکر خاص است که فهمود وذکر الله فی ایام معدودات، وگرنه اصل یاد حق و نام حق این هم در سوره احزاب آمده است که وذکر الله ذکرا کثیرا، و هم در پایان سوره مبارکه آل عمران اولو الالباب را این چنین سرود که اونها یتفکرون فی خلق السماوات الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، مردان خردمند کسانی هستند که در همه حالات به یاد حق باشند. البته این تطبیق شده است بر کسانی که قد نمازشون یا ایستاده است یا نشسته است یا در حال استجاع است، اما اون به عنوان تطبیق است نه تفسیر. این که فرمود اولو الالباب کسانی هستند که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یعنی دائما به یاد حقن، در هیچ حالتی از خدا غافل نیستن حتی عند النوم. اما این که فرمود وذکر الله فی ایام معدودات، ناظر به همین جریان ایام تشریق است که گروهی در ایام تشریق بعد از فراغت از اعمال و مناسک به فخر فروشی به یاد نیاکان سرگرم بودند. لذا مرتب قرآن می‌فرماید که وقتی مناسک رو انجام دادید به یاد خدا باشید، در ایام تشریق در سرزمین منا به یاد خدا باشید، وذکر الله فی ایام معدودات. چه این که از همین ایام معدودات در سوره مبارک حج به عنوان ایام معلومات یاد کرده است. در آیه 28 سوره مبارک حج این است که لیشهدوا منافع لکم منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه الانعام. منتها در تطبیق این ایام معلومات با ایام معدودات بین مفسران اختلاف است. بعضی این ایام معلومات را دهه اول ذی‌الحجه دانستند، اون ایام معدودات را ایام تشریق، بعضی به عکس. بالاخره در همین محدوده اول ذی‌الحجه تا 13 ذی‌الحجه است. فرمود این ایام به یاد خدا باشید، وذکر الله فی ایام معدودات. این هم ذکر خاص است و هم ثواب مخصوص دارد، وذکر الله فی ایام معدودات. اونگاه در هنگام نفر فرمود اگر کسی پرهیز از صید کرد، این میتواند در روز 12 از منا به مکه بیاید یا روز 13، یا بماند و روز 13 بیاید. ولی اگر پرهیز از صید نکرد این مختار نیست. این طبق روایت مشخص شده است که روز 12 را باید بماند، مبیت در شب 13 در منا واجب هست، صبح روز 13 باید اون جمرات را رمی کند و حرکت کند. منتها رمی جمره را گروهی از اهل سنت مقید کردن که از ظهر به بعد هست، یعنی روز 11 و 12 از ظهر به بعد هست. فرمود فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی، این ایام هم 3 روز بیشتر نخواهد بود. شاهد بر این طبق نقل بعضی از مفسران این است که فرمود یا دو روز بمانند و بعد حرکت کنند از منا به مدینه به مکه، یا بعد از دو روز. معلوم می شود اون ایام معلود معدودات همون سه روزه است، همون ایام تشریق است. فمن تعجل فی یومینه، یعنی کسی عجله کند دو روز را در منا بماند، یعنی روز یازدهم و دوازدهم، و بعد از روز با انجام مراسم روز دوازده حرکت کند، فلا اسم علی. و من تأخر، اگر کسی از روز دومم تأخیر انداخت روز سوم یعنی سیزدهم حرکت کرد، فلا اسم علی. این تأخیر مال کسی است که لمن اتقا، این لمن اتقا در روایت تطبیق شده است به اتقا سید. اگر منظور تأخیر فقهی باشد، طبق اون روایت لمن اتقا قابل توجیه است، یعنی کسی که در ایام حج مبتلا به سید نشد، این گناه را مرتکب نشد، او میتواند روز دوازدهم یا روز سیزدهم از منا به مکه بیاید. و اگر کسی در ایام احرام مبتلا به سید شد، این معصیت را مرتکب شد، روز سیزدهم را باید بماند، شب سیزدهم را بماند، روز سیزدهم اون مراسم رمی را انجام بدهد، بعد حرکت کند. پس تخییر مال کسی است که در ایام حج مبتلا به سید نشده است. این در صورتی که منظور تخییر در حکم فقهی باشد. و اما اگر منظور فلا اسم علی و من تأخر فلا اسم علی، یعنی در هر دو حال این هیچ گناهی نکرده است، یعنی نفی جنس است، نه در این تأخیر و تقدیم گناهی نیست، بلکه اصلا برای او گناهی نیست، این لمن تقا ناظر به آن است که کسی که اهل تقوا باشد بالکل گناه از او گرفته شده است. حج این خصیصه را دارد که اگر کسی اهل تقوا بود، همه گناهان او بخشوده خواهد شد. این که فرمود ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما گناهان کبیره را ترک کنید و انجام ندهید، ما از صغائرتون میگذریم. حج این خصیصه را دارد که اگر کسی اهل تقوا بود، ملکه او ملکه تقوا بود، ولی احیانا آلوده میشد، با این حج مقبول و سعی مشکور همه گناهان او بخشوده میشود. لمن اتقا، این لمن اتقا او فقط روایت هست که اگر کسی در این نفر روز دوازدهم تأخیر انداخت حتی ادرکه الغروب، باید در اونجا بماند. او خصوص روایت است. اما این که فرمود لمن اتقا، این لمن اتقا از در حکم فقهی نظیر همون آیه 196 بود که بحثش گذشت، ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، یعنی حج تمتع مال کسی است که اهل مکه و اطراف مکه نباشد. اینجا هم تأخیر بین روز دوازده و روز سیزده مال کسی است که اتقا، یعنی از سید اتقا طبق اون روایت. و اما اگر لا اسم علیه، منظور این باشد که هیچ گناهی بر او نیست، این لمن اتقا نه یعنی لمن اتقا سید، بلکه لمن اتقا عن الذنب و اتقا الذنب. اگر کسی روح تقوا داشت، هیچ حرجی در این سفر بر او نیست. اونگاه در ذیل آیه باز ما را به تقوا دستور داد که همون بهترین زاد است که خیر از زاد تقوا. فمود و اتقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون. تقوا را پشتوانه این احکام فقهی قرار داد و سند تقوا را هم یاد قیامت قرار داد، چون انسانی که به یاد قیامت است اهل تقوا است. اگر کسی به یاد قیامت نباشد، دایه بر تقوا ندارد. منشه همه گناهان نسیان آخرت است و منشه پرهیز از همه گناهان هم یاد آخرت است. اگه کسی قیامت یادش رفته است که دایی ندارد از گناه بپرهیزد. که در سوره مبارکه صاد وقتی عذاب یک عدی را بازگو میکند آیه 26 سوره صاد این است که فرمود چونا قیامت را فراموش کردن ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. چون قیامت را فراموش کردن گرفتار عذاب الیمن. و این معنا فرض صحیح ندارد که انسان قیامت و حساب و کتاب را فراموش بکند بعد آدم با تقوا باشد، چه این که ممکن نیست به یاد قیامت باشد و بی تقوا باشد. لذا در آیه 26 سوره مبارکه صاد منشه همه این بی تقوایی را فراموشی معاد می داند. قهرن سبب تقوا را باید تذکره معاد دانست. در همین آیه محل بحث خدا می فرماید و اتقوا الله وَعَلَّمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یعنی تذکره قیامت سبب تقواست. شما از این که از گوشه کنار دنیا جمع شدید به این صحنه آمدید، از این محشر دنیایی، از این مجمع دنیایی به اون محشر و مجمع اکبر متوجه بشوید که فیضاهم من الاجداث الی ربهم ینسلون. حشر یعنی جمع، محشور یعنی مجموع، محشر یعنی مجمع. همون شما از این حشر در عرفات و منا به اون حشر اکبر که قیامت کبراست منتقل بشوید و این سفر را همانند سفر آخرت بدانید. چون که در مسئله تحصیل زادم فرمود چون مسافر زاد می طلبد شما هم مسافر الاللهید، زاد این سفر تقواست. در اینجا هم فرمود و اتقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون. اگر مسئله یاد حشر باشد انسان خود را مسافر می داند و تحصیل زاد می کند. والحمد لله رب العالمین.